سوینا سینمای نابینایان تقدیم میکند.
ضرباهنگ
به یه اپیزود دیگه از پادکست ضرباهنگ خوش اومدید. درود به همه شما، من ماهگل مقتدر هستم و از اینکه امروزم فرصت اینو دارم که کنار شما باشم خیلی خوشحالم. ما اومدیم با کلی لحظات موسیقایی، قراره با هم کلی کیف کنیم و حال دلامون بهتر بشه. پس برای دقایقی هم شده از روزمرگی زندگی فاصله بگیرین و همراه ما بشین. راستی خیلی ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین و این دقایق رو با ما دارین تقسیم میکنین. به خاطر وجود تک تک شما هاست که ما انگیزه داریم و ادامه میدیم. امیدوارم بتونیم به هدفمون نزدیک بشیم و هم از یه طرف اطلاعات مفیدی رو بتونیم بهتون منتقل کنیم و از طرف دیگه حال دلاتون رو همینجور که گفتم بتونیم بهتر کنیم. انقدر زندگی های هممون تو بدو بدو هستش که این دقایق رو غنیمت بشمارین و با فراغ بال به این موسیقی ها گوش بدین، توضیحاتی که من در اختیارتون میذارم و بشنوین و امیدوارم واقعا بتونم فقط سر نخیم شده در مورد این قطعاتی که پخش میشه بهتون بدم و اطلاعات مفیدی باشه براتون. همونجور که توضیح دادم امروز نوبت اپیزودی رسیده که ما قراره با هم موسیقی بشنویم، از موسیقی بهتون بگیم، یک مهمان نوازنده یا خواننده داشته باشیم و کلی اتفاق درجه یک دیگه که واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که تا آخر اپیزود کنار ما بمونیم. راستی میدونستین که شما هم میتونین اگر قطعه یو دوست دارین، چه تو موسیقی ایران چه تو موسیقی کلاسیک غرب، میتونین به ما بگین که ما توی لیستمون بذاریم و به اون قطعات هم بپردازیم. خب دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، با هم دیگه بریم بشنویم آیتم اولمون رو، ببینیم چه خبره، چه قطعه‌ای برامون انتخاب شده و تا ادامه. پس هیچ جا نرینا، همینجا بمونیم. خوش اومدین به آیتم قطعه برگزیده این هفته. امروز قراره که از موسیقی کلاسیک ایرانی شروع کنیم. در مورد یه تصنیفی میخوایم حرف بزنیم که مطمئنن شما این تصنیف رو شنیدین. تصنیف بهار دلکش. بهار دلکش در مایه ابو عطا هستش که خود ابو عطا یکی از متعلقات دستگاه شوره. یعنی از لحاظ فواصل منطبق با فواصل دستگاه شور، ولی خب مثلا نوتی مثل ایست و شاهدش متفاوته. حالا اینا توضیحات یکم تخصصی تری بود، ولی در کل همین که این رو بدونین که در مایه یا آواز ابو عطا هستش این تصنیف و ابو عطا هم یکی از متعلقات شوره کافیه و میتونیم بگیم که یکی از گوشه های ابو عطا که حجاز نام داره، این تصنیف بیشتر حول محور گوشه حجاز میگرده. این یه توضیحات کلی بود در مورد این تصنیف. حالا بریم سراغ آهنگساز و اجراهای مختلفش و از این حرفا و اینکه اصلا چرا این تصنیف رو امروز انتخاب کردیم. راستش من که داشتم میگشتم دنبال اینکه این هفته چه تصنیفی رو براتون انتخاب کنم، به آلبوم عشق داند برخوردم. یکی از آلبوم های بسیار مشهور و شنیده شده موسیقی ایران که همکاری استاد محمد رضا لطفی و استاد محمد رضا شجریان هستش. آلبومی که واقعا خیلی ها رو علاقمند به موسیقی کلاسیک ایران کرد. آلبوم عشق داند به کنسرت ابو عطا هم معروفه و در 14 اسفند 1359 دقیقاً در روز تظاهرات 14 اسفند همون سال در سفارت آلمان این کنسرت اجرا شده و به طور رسمی این آلبوم در سال 1376 منتشر شده. یعنی این آلبوم اجرای زنده است و اجرای کنسرته. اشعاری که در این آلبوم استفاده شده از سروده های حافظ، بابا طاهر و عارف قزوینی هستش. همونجور که در ابتدا هم توضیح دادم، این آلبوم یکی از شاهکارهای موسیقی ایران هستش و یه دلیل شهرت بسیار زیادش به خاطر بداهه بودن تمام ساز و آوازهایی که در این آلبوم اجرا شده و در کل بداهه بودن فضایی هستش که استاد محمد رضا شجریان و استاد محمد رضا لطفی با کنار هم بودنشون خلق کردن و با یک تک ساز تار تونستن آلبومی خلق کنن که واقعا برای همیشه در موسیقی ایران جاودانه شده. و حالا غیر از اون بخش بداهه نوازی که وجود داره و اون ساز و آوازهای بسیار درجه یکی که در این آلبوم اجرا شده و در این کنسرت اجرا شده، برای قطعه آخر و تصنیف از تصنیف بهار دلکش استفاده کردن. بهار دلکش که امروز قراره با هم بشنویمش، همین اجرای استاد محمدرضا لطفی و استاد محمدرضا شجریان رو، ساخته درویش خان هستش. یه اطلاعات کلی در مورد درویش خان بدم. غلام حسین درویش، معروف به درویش خان، در سال 1251 به دنیا اومده و یکی از هنرمندان و موزیسین‌های بسیار به نام و مشهور اواخر دوره قاجار بوده که صاحب سبک بوده. از درویش خان آثاری مثل همین تصنیف بهار دلکش یا تصنیف زمن نگارم و تعداد زیادی رنگ و پیش درآمد به جای مونده. دو تا صفحه هم از او در همکاری با موزیسین‌های مختلف به جا مونده. همچنین درویش خان در اون زمان رهبر ارکستر انجمن اخوت که به حمایت صفاعلی ظهیرالدوله انجام می شد بود و فرم پیش درآمد که یکی از فرم هایی هستش که در موسیقی ایران خیلی استفاده میشه و در ابتدای اجراها معمولا استفاده میشه رو به درویش خان نسبت میدن. یعنی اینکه هم بسیار به این فرم پرداخت درویش خان و گسترشش داد و رایجش کرد این فرم رو، یعنی میتونیم بگیم از زمان درویش خان به بعد این فرم بسیار بیشتر بهش پرداخته شد، بیشتر ازش استفاده شد و تا یه مدت طولانی واقعا در 90% اجراها از این فرم برای شروع اجرا استفاده می شد. خب سعی کردم خیلی کوتاه در مورد غلام حسین درویش یا همون درویش خان بهتون اطلاعاتی بدم و این نکته ای که خیلی ناراحت کننده است در مورد درویش خان اینه که درویش خان اولین درگذشته توسط سانحه تصادف با ماشین در ایران هستش. و دوباره برگردیم به تصنیف بهار دلکش و اطلاعات دیگه در مورد اون بهتون بدم. بهار دلکش توسط خواننده های مختلفی خونده شده، مثل عبدالله دوامی، محمد رضا شجریان که امروز با هم میشنویم، علیرضا قربانی، رشید بهبودوف، وحید تاج، سالار عقیلی، دریا دادور، محمد معتمدی و سید خلیل عالی نژاد. در بعضی از منابع ابداع تصنیف بهار دلکش به عارف قزوینی نسبت داده شده، ولی این تصنیف همونجور که تا الان گفتیم از آثار درویش خان هستش. و جالب اینه که در مجله موسیقی شماره 20 این اثر رو به عارف قزوینی نسبت دادن و همچنین در آلبوم عشق داند که امروز با هم صحبت کردیم هم اینجوری نوشته شده. ولی خب در سال 54 که محمد رضا شجریان و محمد رضا لطفی در تلویزیون ملی اجرا کردن، این تصنیف رو از آثار درویش خان ازش نام بردن و همچنین روح الله خالقی در کتاب سرگذشت موسیقی ایران از این تصنیف به عنوان یکی از آثار درویش خان نام برده. و یه نمونه دیگه این که ارشد طهماسبی در کتاب تصانیف عارف هیچ نامی از این تصنیف نبرده و در حالی که در کتاب مجموعه آثار درویش خان نوت و شعر این تصنیف رو آورده. استاد فرامرز پایور هم در کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی دوامی نوشته که شعر از ملک و شعرای بهار و موسیقی از درویش خان که در همین کتاب نوشته شده این تصنیف در سال 1294 خورشیدی در مجلس شورای ملی به نفع حریق زدگان شهر آمل اجرا شده. خیلی ازتون ممنونم که توضیحات من رو در مورد تصنیف بهار دلکش شنیدین. همونجور که در ابتدا براتون توضیح دادم، من اجرای استاد محمدرضا شجریان و استاد محمدرضا لطفی رو براتون انتخاب کردم از آلبوم عشق داند که میخوام الان با هم بریم بشنویم و امیدوارم از شنیدنش خیلی خیلی لذت ببرین و بعد از شنیدن این تصنیف جایی نرین، برگردیم با یک قطعه موسیقی کلاسیک غربی. بهار دلکش رسید و دل به جان باشه، از آن که دل بر زمین به فکر ما نباشه، در این بهار ای سنم بیا آشتی کن که جنگ و کین با من از این روا نباشه. اگر که ما این دل از این تا عهد و بستی حبیب من بال ربیب من چرا نشستی، چرا دلم را عزیز من از کی خواستی. اگر که ما این دل از این تا عهد و بستی عزیز من اخبار ردیب من چرا نشستی، چرا دلم را حبیب من از کی نخستی. بیا در برم از وفای اکشن ای مهن اکشن
شب ای مه نخشب تازه کن عهد جانم که بر شکستی.
خوش اومدین به قسمت دوم آیتم قطعه برگزیده این هفته. قراره بریم سراغ یک موسیقی کلاسیک غربی. توی اپیزودهای قبلیمون از موزارت، باخ و ویوالدی یک قطعه شنیدیم و در موردش کم صحبت کردیم. حالا سراغ یه نابغه دیگه میریم. کسی که در اواخر عمرش با وجود ناشنواییش آثار بسیار شگفت‌انگیزی خلق کرده. بله، امروز می‌خوایم بریم سراغ بتهوون. لودویگ فون بتهوون در سال 1770 میلادی در شهر بن آلمان به دنیا آمده. بتهوون در خانواده‌ای که خودشون هم اهل موسیقی بودن به دنیا آمد. پدر بزرگ بتهوون، یعنی بتهوون اول، آهنگساز بود و هلندی بود اصلیتاً و بعد ازدواج به بن آلمان اومده بود و پدر بتهوون در بن به دنیا آمده بود. خود پدر بتهوون هم نوازنده و خواننده بود و بتهوون بچه بزرگش بود. مثل موزارت، بتهوون هم از همون دوران خردسالی، یعنی 4-5 سالگی، علاقه خودش رو به موسیقی نشون داد و خیلی علاقه‌مند بود به تجربه کردن و نواختن سازهای مختلف و از همون موقع‌ها بود که با پدرش به مراسم مختلف می‌رفت و در اونجاها ساز می‌زد، پیانو می‌زد و پدرش هم خیلی دوست داشت این رو. یکی از نکات طلایی زندگی بتهوون در سال 1779 اتفاق افتاد، وقتی که کریستیان گاتلوب نیفه، آهنگساز مطرح اون زمان، به شهر بن اومد و بتهوون تصمیم گرفت که برای آموزش موسیقی پیش اون بره. نیفه به غیر از اینکه آموزش آهنگسازی و ارگ به بتهوون میداد، بسیار اون رو به اجرای عمومی، به سمت اجرای عمومی سوق داد. و جالب اینه که از همون ابتدای آهنگسازیش مشخص بود که بتهوون جوان میخواد سبک وینی که موزارت و هایدن اونو پایه‌گذاری کردن رو گسترش بده و اینقدر تو کارش موفق شده بود و تو نوازندگی هم همینطور که نیفه اون رو به عنوان دستیار نوازنده ارگ در ارکستر دربار در کنار خودش به کار گرفت. همونجور که توی اپیزودهای قبلی هم گفتم، در اون زمان کلیسا خب نقش خیلی مهم و پررنگی داشته در اروپا و بتهوون هم جز کسایی بوده که در کلیسا اجرا می‌کرده، یکی از کارهایی بوده که بسیار انجام می‌داده. ولی بعد از مدتی پا فراتر می‌ذاره بتهوون و وارد خانه‌های عیونی اشراف میشه. اون موقع هم خب می‌دونیم که اشراف بسیار در اروپا نقش مهمی داشتن و خیلی قدرت دست اونا بود. بتهوون به خونه های اونا می رفته، هم براشون موسیقی اجرا می کرده، همین که به بچه های اونها تدریس موسیقی می کرده. این رو هم تو پرانتز بگم که بتهوون در 17 سالگی مادرش رو از دست میده و این خیلی تأثیر زیادی روی روحیه این آهنگساز میذاره. و به غیر از این که بر روحیه بتهوون خیلی اثر گذاشت، مرگ مادرش باعث شد که اون زمان که بتهوون در وین بود میخواست مستقیماً بره پیش موزارت و شاگرد مستقیمش بشه، ولی به خاطر مرگ مادرش و برگشتش به بن نتونست و این رو از دست داد. پس این هم یه اتفاقی بود که در اثر مرگ مادرش براش افتاد. و از یه طرف دیگه هم بعد فوت مادرش، پدر بتهوون تبدیل به یه فرد دائم الخمر شد که دیگه مسئولیت هیچی رو بر عهده نمی گرفت و خب بتهوون دوتا برادر کوچیک‌تر از خودش رو هم داشت و مجبور شد که از اون دوتا خودش نگهداری کنه وقتی که هنوز 20 سالش هم نشده بود. در نهایت سال 1792 به وین رفت و شاگرد مستقیم هایدن شد. وجود هایدن توی زندگی بتهوون بسیار باعث شد که اون افراد خیلی زیادی رو بشناسه و بتونه خودش رو بشناسونه به اونها. در وین هم بتهوون با طبقه اشراف برخورده بود و به مراسمشون میرفت و به فرزندهای اونها پیانو درس میداد و بعد مدتی شروع کرد به کنسرت های عمومی گذاشتن و در سال 1799 به فکر ساخت سمفونی افتاد. سمفونی شماره 1 بتوون در سال 1800 میلادی به اجرای عمومی در اومد و بسیار استقبال شد ازش. در همون سال 1800 بود که مشکل شنوایی بتوون کم کم داشت ظهور پیدا میکرد، تا اینکه در سال 1801 در نامه‌ای به یکی از دوستاش از مشکل شنواییش گفته. البته بتوون فقط مشکل شنوایی نداشت و بسیار مشکل‌های دیگه فیزیکی و روحی روانی داشت که البته طبق نامه‌هایی که خودش نوشته قابل بررسیه و الان پزشکان مدرن میگن که همه مشکلاتش قابل درمان هستش، ولی خب اون موقع علم پزشکی اینقدر پیشرفت نکرده بود. حتی میگن جلوی ناشنواییش هم میشده گرفت، ولی خب با علم پزشکی اون موقع متاسفانه اینقدر این بیماریش گسترش یافت تا به ناشنوایی کامل رسید. یه اتفاق مهم زندگی بتوون که به قطعه‌ای که امروز براتون انتخاب کردم هم مربوطه در سال 1801. در اواخر سال 1801 بتوون با یک کنتس جوان به نام جولیتا گویچاردی آشنا میشه و دلباخته این دختر میشه. البته خود بتوون میدونست که اختلاف طبقاتی بسیار زیاد مانع جلو رفتن این ارتباط بین این دو میشه. با اینکه در اون زمان بتوون داشت از بیماری بسیار رنج میدید، ولی عمیق‌ترین و شاخص‌ترین کارا رو میتونیم بگیم که توی همون سال زندگیش نوشته. سونات مهتاب که امروز قراره در موردش حرف بزنیم، یا مونلایت، در همون سال نوشته شده و بتوون اون رو تقدیم کرده به اون کنتس جوانی که عاشقش شده بوده. و همون آثاری که در اون سال نوشت باعث شد که تا سالیان سال بعد از خودش آهنگسازان شرق و غرب به سراغ کاراش برن و از نوع دیدگاهش به موسیقی یاد بگیرن. خب حالا که رسیدیم به بخشی از زندگی بتوون که قطعه امروز بهش مربوطه، دیگه بریم در مورد این قطعه صحبت کنیم و بریم خود قطعه رو بشنویم. چون پادکست ها، کتاب ها، فیلم های بسیار زیادی هست که اگه دوست داشته باشین میتونین راجع به زندگی نامه بتوون از توش نکات خیلی طلایی رو پیدا کنین و من دیگه اینجا بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم، چون هدف بزرگم اینه که با هم بریم این سونات رو بشنویم. پس یه اطلاعاتی هم در مورد این سونات بهتون میدم و بعدش با هم بریم بشنویم و از شنیدنش لذت ببریم، مخصوصا از اینکه بتوون این رو به عشق اول زندگیش تقدیم کرده. سونات پیانوی شماره 14 معروف به سونات مهتاب در گام دو دیز مینور اپوس 27 شماره 2 در سال 1801 ساخته شده و تا امروز به عنوان یکی از مشهورترین قطعات پیانو در تاریخ موسیقی شناخته شده. حالا الان میخوام یه پرانتز باز کنم در مورد سونات بهتون بگم. یک فرمیه در موسیقی که معمولا برای یک ساز سولو یا تکنواز یا اینکه یک گروه کوچک ارکستر مجلسی یا گروه کوچکی از سازها نوشته میشه. سونات معمولا 2 یا 4 موومان داره که این موومان ها معمولا گام هاشون و سرکلیدشون شبیه همه، ولی از لحاظ درون مایه با هم دیگه متفاوتن. فرم سونات چه از لحاظ معنی لغوی چه از لحاظ درون مایه و استفادهش در تقابل با فرم کانتاته. کانتات به معنای آواز خوندنه و دقیقا برای یک تک خوان آواز و یا گروه کور ازش استفاده میشه و سونات به معنای به صدا در آوردن و برای یک ساز یا چند ساز همجور که گفتم ازش استفاده میشه. این فرم به صورت فزاینده در تاریخ موسیقی پر اهمیت و پر کار برده. یه نکته دیگه راجع به سونات مهتاب یا مونلایت بگم، این که این سونات از 3 موومان تشکیل شده و برخی از منتقدان معتقدن که توی موومان اول این سونات اون فضایی که وجود داره کاملا بیانگر عشق بتوون به اون کنتس 17 سال است. در کل بخوام توی جمله بگم این سونات یکی از مشهورترین سونات های بتوون به حساب میاد. واقعا باعث شگفتیه وقتی تو زندگی این افراد ریز میشی و میبینی که با چه درد و مشکلاتی داشتن دست و پنجه نرم میکردن ولی به چه دستاوردهایی رسیدن و چه آثاری از خودشون به جای گذاشتن، همراه با بیماری، همراه با تمام اون مشکلاتی که داشت و با وجود تمام سختی هایی که داشت تو زندگیش تحمل میکرد، واقعا نمیدونم چه جوری و از طریق چه نیرویی به این آثار دست پیدا کرد و تونست چنین آثاری بنویسه که هنوزم بعد این همه سالی که ازش گذشته ما باید از آثارش یاد بگیریم و تازه بشینیم تحلیلش کنیم ببینیم که چه چیزایی رو ما میتونیم درک کنیم. خب مرسی که تا اینجا کنار من بودین و این توضیحات رو شنیدین. هیچ جا نرین چون قراره تمام این توضیحاتی که دادم رو توی موسیقی بتوون با هم بشنویم. پس میریم به سراغ شنیدن سونات مونلایت یا مهتاب و از شنیدنش کیف میکنیم.
Thank you.
به آیتم الفبای موسیقی این هفته خوش اومدید. توی اپیزود قبلیمون بیشتر در مورد کشش‌های مختلف نوت‌ها با هم حرف زدیم. گفتیم که گرد از همه بزرگتره، بعد سفید، سیاه، چنگ، دلاچنگ، سلاچنگ، چالاچنگ و الاخر. و در مورد این گفتیم که گرد رو اگر یک واحد موسیقی حساب کنیم، سفید میشه 1/2، سیاه میشه 1/4، چنگ میشه 1/8، دلاچنگ 1/16، سلاچنگ 1/32 و همینجوری تا آخر. و متوجه شدیم که اندازه ی همین کشش ها، یعنی همین 7 کشش، ما سکوت هم داریم. سکوت گرد، سکوت سفید، سکوت سیاه، سکوت چنگ، سکوت دلاچنگ، سکوت سلاچنگ و الاخر. پس ما از چیدن این کشش های مختلف در کنار هم میتونیم جملات موسیقی رو به وجود بیاریم، خلق کنیم. حالا برای اینکه فقط از این 7 کشش مختلف که میتونه روی نوتای مختلف بیاد و 7 سکوت استفاده نکنیم، از علائم دیگه‌ای هم میتونیم برای کشش‌های مختلف استفاده کنیم، برای اینکه تنوعمون در زمان و در کشش‌های مختلف متفاوت بشه. 3 از این علامت‌ها رو بخوام براتون نام ببرم، خط اتحاد هستش، نقطه و 2. حالا بریم که ببینیم اینا اصلا چی کار میکنن و چجوری کشش های مختلف رو به هم دیگه وصل میکنن. از خط اتحاد شروع میکنم. خط اتحاد یک خط منحنیه که بالا یا پایین 2 همنام و همصدا کشیده میشه. اینش خیلی مهمه، دقت کنین، همنام و همصدا. یعنی اگه روی خط اول هستیم و اسم نوتمون می هستش، باید نوتی که این خط اتحاد وصلش میکنه یه نوت میه دیگه باشه روی خود خط اول. پس هم نام و هم صدا. حالا خط اتحاد چی کار میکنه؟ کشش 2 رو با هم دیگه متحد میکنه. یه دونه مثال براتون میزنم. یعنی اگه یه دونه نوت می داریم روی خط اول حامل و این نوت سفید هستش، وصل شده به نوت بعدیش که بازم نوت میه روی خط اول حامل، ولی این نوت سیاه هستش. وقتی این با یک خط منحنی به هم وصل میشه که خط اتحاد نام داره، کشش این 2 با هم دیگه یکی میشن. یعنی به اندازه 1 و 1 باید به صورت کشیده نواخته بشه. اینجا یه پرانتز باز میکنم و توضیحی میدم درباره این که ما یک خط منحنی دیگه هم داریم در موسیقی که به اون خط اتصال گفته میشه. حالا میخوام تفاوت خط اتصال و اتحاد رو بهتون بگم. خط اتحاد رو که گفتیم در بالا یا پایین 2 هم نام و هم صدا کشیده میشه و کشش این 2 رو با هم دیگه متحد میکنه. ولی خط اتصال در بالا یا پایین 2 یا چند نوت غیر هم نام و غیر هم صدا کشیده میشه و چی کار میکنه؟ اینها رو از لحاظ زمانی به هم وصل نمی‌کنه، از لحاظ اجرا به هم دیگه وصلشون می‌کنه. یعنی وقتی مثلا یه ساز کششی داری مثل ویولون، ویولونسل، کمانچه که با آرشه نواخته میشه، همه اون نوت‌ها رو باید توی آرشه بزنی. یا اگه مثلا ساز مزرابیه، باید از تکنیک‌هایی استفاده کنی که این صداها به هم دیگه متصل شنیده بشن. و اینکه از کجا بفهمیم که این خط اتصال یا اتحاد، از دقیقاً همین که خط اتحاد در بالا یا پایین 2 فقط استفاده میشه، ولی خط اتصال در بالا یا پایین 2 یا چند نوت. و از همه مهمتر اینکه خط اتحاد برای نوت‌های هم نام و هم صداه، ولی خط اتصال برای نوت‌های غیر هم نام و غیر هم صداست. خب حالا بریم سراغ نقطه. یه توضیحی هم در مورد نقطه بهتون بدم و 2 رو بذاریم واسه یه اپیزود بعدیمون. هر وقت که یک نقطه‌ای سمت راست یک نوت یا یه سکوتی بیاد، نصف ارزش زمانی اون نوت یا اون سکوت رو بهش اضافه میکنه. یعنی وقتی که ما یک نوت گرد داریم که جلوش یک نقطه است، یعنی به اندازه 1 و 1 که نصف گرده، باید برای اون نوت صبر کنیم. یا یه مثال دیگه، وقتی ما یه دونه سکوت سیاهی داریم که سمت راستش 1 هستش، باید به اندازه 1 و نصف اون، یعنی 1 یک سیاه و یک چنگ سکوت کنیم. پس لازمه که اول برامون جا بیفته که نصف هر کدوم از این ارزش‌های زمانی کدوم یکیشون میشن. یعنی ما باید بدونیم که سفید نصف گرده، سیاه نصف سفیده، چنگ نصف سیاهه، دلاچنگ نصف چنگه و الی آخر. و بعد میتونیم راحت تشخیص بدیم که وقتی ما یک چنگ نقطه دار داریم، یعنی یک چنگی داریم به اضافه یه دونه دلاچنگ. امیدوارم که براتون قابل درک و قابل لمس بوده باشه و خیلی پیچیده توضیح ندم و بتونین یکم به دنیای شگفت‌انگیز و پر پیچ و خم و پر رمز و راز موسیقی یکم نزدیکتر بشین و اگه دوست دارین برین سازی بزنین هم این اطلاعات خیلی به دردتون میخوره، چون توی تمام قطعاتی که میخواین اجرا کنین از همین نوت ها، همین کشش ها، همین زمان های مختلف، از پنج خط، از کلید ها و تمام چیزهایی که براتون دارم توضیح میدم استفاده شده. پس میتونین بخش های تئوری رو اینجا به ما بسپارین و اگر دوست دارین هر سازی بزنین با خیال راحت تر برین سمتش. پس امروز توی این اپیزود براتون از خط اتحاد، نقطه و خط اتصال گفتیم. مرسی که توی این آیتم هم با ما بودین. خوش اومدین به ارمغان هفته. توی این آیتم همونجور که میدونین ما هر هفته یک مهمان داریم که ما رو میبره به دنیای موسیقایی خودش، یا خواننده یا نوازنده‌ای که به ما یک اثر رو هدیه میکنه تا ما در این بخش پخش کنیم. امروز مهمان ما آقای حمید اردوخانی عزیز هستند. آقای حمید اردوخانی نوازنده ساز ویولون و کمانچه، آهنگساز و خواننده هستند که امروز برای ما در دستگاه نوا و آواز افشاری یک آواز خوندن و هدیه کردن به ضرب آهنگ که برامون خیلی ارزشمنده. من که واقعا از شنیدنش کیف کردم و کلی لذت بردم. مطمئنم شما هم از این هدیه ی آقای اردوخانی خیلی خیلی لذت میبرین. پس بریم با هم آواز آقای حمید اردوخانی رو بشنویم. امیدوارم که بتونیم توی برنامه‌های بعدی برای نوازندگیشون ایشون رو کنار خودمون داشته باشیم و یک اثر هم از نوازندگی ایشون بشنویم. هیچ جا نرید، کنار ما بمونید.
های دوش چه خورده ای بگو، دلبر هم چو شکرم، تا همه سال روز و شب باقی عمر از آن خورم. گر تو غلط دهی مرا رنگ تا غمزه می کند، رنگ تو تا بدیده دنگ شده همه سرم. جا یک نفسی اینان بکش، تیر مروز پیش من، تا به فروم زدین دلم، تا به تا سیر بنگرم. آخ جان تا به فروزد این دلم، تا به تو سیر بنگرم. سخت دلم همی تپد، یک نفسی قرار کن. خون ز دو دیده می چکد، تیز مروز پیش من. رونق چرخ اخگرم، چون رخ آفتاب شد دور ز دیده زمین، جام سیاه می کند شب ز قرار لاجرم. خون چو به صبح سر زند، جام سپید می شود. ای رخت آفتاب جان، دور مشو ز محضرم. خیره کشی مکن تا خیره نریز خون من، تنگ دلی مکن بوتا، در مشکن تو گوهرم. شد به ساغرم، آخ جان. دوش چه خورده ای بگو، ای بت همچو شکرم.
شنونده های خوب و درجه یک، به پایان یک اپیزود دیگه رسیدیم. مرسی که امروزم کنار ما بودین، ما رو شنیدین و تحملمون کردین. امیدوارم تونسته باشیم دقایق موسیقایی لذت بخشی براتون بسازیم و یادتون نره که ما همچنان منتظر ارسال انتقادات و پیشنهادات و نظرات تک تک شما هستیم. اگه قطعه رو خیلی دوست دارین و دوست دارین اینجا با هم دیگه بشنویم و در موردش حرف بزنیم، حتما با ما در میون بذارین. ما با کمال میل و روی باز منتظر پیام های شما هستیم. ممنونم از آقای مهدی رجبی عزیز برای اینکه کنار ما هستن و اپیزودهای مختلف رو تدوین و ادیت میکنن تا با بهترین حالت به گوش شما برسه. کلی امروز با هم موسیقی شنیدیم، در مورد موسیقی های مختلف حرف زدیم، یک مهمان عزیز داشتیم و یکم از الفبای موسیقی بهتون گفتیم. امیدوارم براتون خوشایند بوده باشه این اپیزود و از اینکه این دقایق رو با ما تقسیم کردین خوشحال بوده باشین. تا چهارشنبه هفته آینده و یه اپیزود دیگه ضرب آهنگ، بدرود.